السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خودم و همه عزیزان رو توصیه به رعایت دستورات الهی و ترک معاصی میکنم که رکن بزرگ خطبه در نماز جمعه هست. در ابتدا لازم میدانم شکر الهی رو به جا بیاورم، الحمدلله بگوییم برای برپایی مجدد مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه و امیدواریم با این شکر تثبیت نعمت و بلکه ازدیاد نعمت معنوی برای ما شود و در این جهت شایسته است هم توصیه کنم به همه برادران و خواهران به رعایت قوانین دستورات بهداشتی، زدن ماسک و رعایت فاصله و همچنین نکات دیگری که گفته می شود تا انشاءالله به لطف الهی شاهد از بین رفتن این بیماری باشیم. همچنین لازم است تشکر بکنم از زحمات بیوقفه همه عزیزانی که در این چند ماه تلاش و خدمت کردن. یک صنف به ایثارگرانمون در این مدت اضافه شد، ایثارگران در صف مقدم بهداشت و سلامت جامعه، کادر پزشکی و همه عزیزان پرستار و افراد در بیمارستان ها، کسانی که حتی وظیفه ابتداییشون در این حد نبود اما ماها خدمت کردن، ستاد مردمی مقابله با کرونا که اونها هم متشکل از جوانهای متدین و بسیجی و 700 طلبه شبانه روز گاهی من خدمتشون بودن، حتی شب تا به صبح بیدار بودن، جلساتی رو داشتن و در خدمت به مردم به خصوص در اصفهان شاهد بودیم این خدمات رو. همچنین نیروهای مسلح از ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و بسیج و همه مردمی که در کمک‌های مواسات، کمک‌های مؤمنانه خدمت کردند و اینا در تاریخ ماندگار شد. شایسته است کسانی که دست به قلم می شوند تا زمان زیادی نگذشته اینها رو جمع آوری بکنن، این مجاهدت ها رو، این تلاش های خاموش و خالصانه رو، کسانی که تا پای از دست دادن سلامتی و جان خودشون ایستادند و خدمت کردند، درست مثل دوران 8 سال دفاع مقدس که صحنه های بسیار زیبایی تو اون دوران ثبت می شد، اما چون افراد از نزدیک مشاهده می کردن کمتر به فکر ثبت اونها افتادن. وقتی جنگ تمام شد به فکر افتادن که این مطالبی که در حافظه و در سینه هاست رو مکتوب بکنه. در صورت وظیفه خود می دانم تشکر صمیمانه از همه عزیزان داشته باشم و در همین زمینه یک توصیه دارم و اون این است که همه برادران و خواهران شایسته است تلاش بیشتری در تحصیل معنویات داشته باشیم، چون در این مدت گذشته جلسات مذهبی، مساجد، نماز جماعت ها، سخنرانی ها، خطبه ها، اعتکاف ها، به خصوص ماه مبارک رمضان، خب محرومیت معنوی زیادی داشتیم. مثل یه بیماری میمونه که مدت زیادی غذا و خوراک مناسب استفاده نکرده باشه، بعد لازمه که با تدبیر جبران بکنه. ما هم نیاز به این داریم، معنویاتی که از دستمون رفت رو تا حدی جبران بکنیم. لذا در همین خطبه اول به همین مناسبت و به مناسبت توصیه به تقوا، بحث تکریم انسان و دهه کرامت رو چند جمله ای روش صحبت میکنم که از روز سه‌شنبه اول ماه ذی‌قعده، سه ماه حرام الهی آغاز میشه، ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، و یکی هم ماه رجب هست که اون با فاصله هست. این سه ماه حرام الهی مردم معمولا حرمتش رو در زیاد شدن دیه انسانها می دانن، در حالی که حرمت این سه ماه به دلیل احترام ویژه ایست که نزد پروردگار داره و هم در جنبه ثواب و بندگی خدا این سه ماه مضاعفه و هم در جنبه گناه باز گناهان بیشتر محسوب میشه، چون این سه ماه سه ماهی است که حرمت و احترام خاصی نزد خدای متعال داره. ماه ذی‌قعده شروعش همون چله حضرت موسی کلیم الله هم هست که وواعدنا موسی 30 لیله، سیما همون سیماه ذی‌قعده بود و اتمام 10 شب او همون 10 شب اول ذی‌حجه هست. و لذا کسانی که به فکر سیر معنوی هستن سعی میکنن این سه ماه رو جدیت بیشتری بکنن و ما هم که نیاز داریم جبران بکنیم کمبود معنویت گذشته خود رو، البته همیشه نیاز به این داریم، باید یه مقدار برنامه ریزی بیشتری بکنیم. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی در رساله لقاء اللهشون می فرمان شایسته است از 2-3 روز قبل از ورود به ماه ذی‌قعده افراد بنشینن فکر بکنن، برنامه ریزی بکنن که چه اعمال خوبی رو در این 40 روز و در ماهای حرام انجام بدن و احیانا اگر خدای ناکرده آلوده به یک گناهی هستن این رو با جدیت ترک بکنن. کتاب دیگری باز ایشون دارن در به نام المراقبات، تو اون کتاب یک نمازی رو نقل میکنن برای روز یک شنبه ماه ذی‌قعده. البته هر یک شنبه ای که باشه، چون تو روایتش داره که شخصی سوال کرد که آیا این دستور رو اگه تو ماهای دیگر هم انجام بدیم میشود؟ پیامبر فرمودند اشکالی نداره. و این برای کسانی است که مایلن توبه کنن از گناهانشون، 2 رکعت 4 رکعت نماز وارد شده با یه ترتیب خاصی، در مفاتیح الجنان هم اشاره شده که اول روز یکشنبه، یکی از یکشنبه های ماه ذی‌قعده غسل بکنه و وضو بگیره، 4 رکعت نماز بخونه و هر رکعتی از نماز رو یک حمد و پس از اون 3 قل هو الله و 1 بار سوره فلق و سوره ناس رو، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو، اینا یکی یک مرتبه بخونه. هر 4 رکعت 2 رکعتی جداگانه این چنینه. بعد از پایان نماز 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه میگه و بعد لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و بعد هم 1 جمله داره، یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت. پیامبر فرمودن کسی که این عمل رو انجام بده از گناهانش پاک میشه، عاقبت به خیری نصیبش میشه، نسل او پربرکت میشه، قبر او وسیع و نورانی میشه و برکات رزقی نصیب او خواهد شد، توسعه رزق پیدا میکنه، رضایت والدین شامل حالش خواهد شد، اونا ازش راضی میشوند و حتی نسل او هم آمرزیده خواهند شد. خیلی تعبیرات زیادی تو این روایات داره آمده. در صورت کتابی هم مرحوم آیت الله بهاری، اون عارف بزرگ، دارن به نام تذکرت المتقین، تو اون کتاب ایشون همین دستورالعمل ماه ذی‌قعده رو که بیان میکنن میفرمان شایسته است که قبل از اینکه شروع بکنه این عمل رو انجام بده یه صدقه هم بدهد، چون صدقه خشم خدا رو خاموش میکنه. و بعد هم میفرمان خود نماز رو و استغفار و اون ذکر رو بره در یه جای خلوتی که فکرش آزاد باشه و با خدای خود خالصانه حرف بزنه، یکی یکی گناهانش رو مد نظر بگیره، گریه بکنه، اشک بریزه و سعی کنه توبه جدی بکنه. حالا این دستوراتی است که من یه اشاره‌ای کردم، بزرگان خیلی اهمیت میدادن و فرصت خوبی است برای پاک شدن از گناهان ما. چون دهه کرامت هست اشاره به این نکته بکنم، تو این دهه روز اولش میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها است، اول ذی‌قعده و اللهم صل علی محمد و و 11 ذی‌قعده روز میلاد با سعادت امام علی ابن موسر رضا علیهم السلام هست. و به مناسبت روز اول که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حدوداً 27 سالشون بود که از دار دنیا رفتن، این روز رو روز دختر هم نامیدن. یه رویکرد خوبی در انقلاب اسلامی ما شده که یک روز به نام روز دختر و روز 20 جماد الثانی که میلاد دختر پیامبر هست رو روز زن نامیدن. این به خاطر تکریمی است که در دین اسلام و در واقع در هویت دینی ما نسبت به زنان و دختران جامعه هست. در مقابل کسانی که در فکر سوء استفاده از زنان و دختران هستند، در فکر آلوده کردن و به چالش کشیدن و برهنه کردن آنها هستند. یه شخص صهیونیستی است به نام رابرت مورداک. ایشون دارای حدود 60 شبکه تلویزیونی است و ده‌ها شبکه و سایت در اختیارش داره و صدها روزنامه رو هدایت فکری میکنه. شخص ثروتمند استثنایی است. او چند سال پیش گفت اگه ما بخوایم ایران اسلامی رو به فروپاشی بیندازیم، باید دست بگذاریم روی خانواده در ایران و محور خانواده همون مادر و زن هست و باید به هر گونه که هست اونها رو به فساد بکشانیم. اون وقت خواهیم توانست که کل جامعه ایرانی رو نابود بکنیم. بعد خود او میگه من از طریق ساختن سریال ها و فیلم ها، شبکه های مجازی، از طرق مختلف سعی میکنم این کار رو انجام بدم که نفوذ فکری، همون نفوذ نرم که گاهی دیده میشه در سریال هایی که در ایران، سریال های ترکیه‌ای و هندی و کره‌ای و مفاسدی که دیگه ملاحظه کردید درش، گاهی موها پیداست، محاسنها تراشیده، زنها رو به بیبندوباری میکشونن، حتی به خارج ایران میرن فیلم رو پر میکنن، اونجا با زنان بیهجاب فیلم رو پر میکنن و بعد اینجا داخل ایران میان پخشش میکنن. خب اینا نتیجه همون نفوذ فرهنگی دشمن هست. لذا توصیه‌ای که دارم به همه هم برادران و هم خواهران این است که اگر تکریم انسان رو میخواییم، اون آیه 70 سوره اسراء ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی تکریم پروردگار یک تکریم خلقی است، در فطرت ما یک ارزشی گذاشته شده، منتها این ارزش تو وجود ما وقتی تجلی میکنه که ما با اختیار خودمون این تکریم رو بارور بکنیم. لذا در آیه 26 و 27 سوره انبیا اونجا داره که عباد و مکرمون، بل هم عباد و مکرمون، الذین لا یصدقونه بالقول و هم به امرهی عملون. عباد مکرم که اهل بیت علیهم السلام در رأس آنها هستن، عباد مکرم کسانی هستن که مطیع 100% پروردگارن، یه عباد مکرم هستن. پس درست خدا ما رو تکریم کرده، اما ما با اختیار خودمون باید این تکریم رو حفظ بکنیم و تجلی بدیم. خدای متعال به ما عقل داده، اما ما باید تعقل بکنیم تا تو تعقل نکنیم که جایگاهی نداریم. او به ما فکر داده، ما نیاز به تفکر داریم، یعنی فکر رو به کار بیندازیم. بنابراین به همه برادران و خواهران توصیه میکنم که دشمن حساس بسیار زیادی است نسبت به قشر زنان و دختران جامعه ما. لذا به خواهران گرامی عرض میکنم به همین توصیه دینی و عقلی که اگر میخواهیم هویت ملی خودمون رو حفظ بکنیم، باید پوشش مناسب و چادر مشکی رو یادمون نره داشته باشیم. اگر زنان جامعه ما میخواهن از آسیب‌های اجتماعی محفوظ بمانن، لازمه او پوشش مناسبه. اگر میخواهن بنیاد خانواده تقویت بشه، محکم بشه، ارتباط محبت آمیز بین زن و شوهر باشه، علاقه باشه، سکون و آرامش در خانواده حاکم باشه، یکی از ارکان مهم او پوشش مناسب در بیرونه. اگر میخواهیم از آسیب‌های اجتماعی محفوظ بمانیم، باز لازمه اش پوشش مناسبه. اینا آمارها نشون میده که بسیاری از مشکلات که برای زنان جامعه ما به وجود میاد، منشأ او از اونجا آغاز میشه که رعایت پوشش مناسب رو دختران و زنان ما نداشتن. در نهایت میگم حتی اگر میخوایم فکر راحتی داشته باشیم، آرامش روحی داشته باشیم، سلامتی روحی و جسمی داشته باشیم، یکی از معیارهای درشت او باز رعایت حفظ حجاب و پوشش مناسب و همون چیزی که دختر پیامبر فرمودن بهترین چیز برای زن، دیگه بالاتر از این وجود نداره، آن است که نه مرد نامحرمی او رو ببینه و نه او مرد نامحرمی رو. امیدوارم همون رعایت تقوای الهی رو که عرض کردم در این برهه زمان با بصیرت کافی بیشتر از قبل و توجه به دسیسه‌های دشمن بیش از گذشته پوشش مناسب و عاقلانه رو داشته باشیم و بدانیم قبل از اینکه نیروی انتظامی بخواد اجبار بکنه، الزام قانونی بکنه به رعایت پوشش، باید بدانیم که این یک نوع الزام عقلی درونی است. هر کس عقل سالمی داره پوشش کاملتری رو ترجیح میده و رعایت میکنه. و امیدوارم همه ما به ضرورت این بحث توجه زیادتری بکنیم و رعایت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي.